با علم ساعت 11 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. اوکراین حداقل به 120 میلیارد دلار برای تامین نیازهای دفاعی خود در سال آینده نیاز دارد. دو نویسنده ایرانی به جمع نامزدهای اولیه جایزه ملی کتاب آمریکا راه یافتند. و وزیر خارجه چین میگوید پکن در جنگ ها شرکت نمی کند و نقشه جنگی نمی کشد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. وزیر دفاع اوکراین روز شنبه اعلام کرد که این کشور برای تامین نیازهای دفاعی خود در سال 2026 حداقل به 120 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. زیرا جنگ با روسیه وارد چهارمین سال خود شده است. این بودجه برای حفظ خطوط دفاعی، تولید پهپادها و سایر تسلیحات، حفاظت از آسمان کشور و بازدارندگی در برابر هر گونه تجاوز بیشتر روسیه ضروری است. هزینه های دفاعی اوکراین پس از تهاجم روسیه در فوریه 2022 به شدت افزایش یافته و اکنون بیش از 31% از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف ارتش می شود. فهرست اولیه نامزدهای جوایز ملی کتاب آمریکا در سال 2015 منتشر شد و در بخش غیر می‌بخشید در سال 2025 منتشر شد و در بخش غیر داستانی کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی اثر مشترک فاطمه جمالپور و نیلوفر تبریزی نامزد جایزه شده است. این اثر خیزش زنان ایران در اعتراضات 1401 را از خلال داستان‌های در هم تنیده دو روزنامه‌نگار ایرانی روایت می‌کند. بر اساس تقویم اعلام شده نامزدهای نهایی این دوره روز 15 مهر ماه و برندگان نهایی در مراسم رسمی در 28 آبان ماه معرفی خواهند شد. در پی درخواست دونالد ترامپ از متحدان آمریکا برای اعمال تعرفه بر خریداران نفت روسیه از جمله چین، وزیر امور خارجه چین اعلام کرد پکن در جنگ ها شرکت نمی کند و نقشه جنگی نمی کشد. به گزارش رویترز، وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز شنبه در نشست خبری مشترک با همتای اسلوونیایی خود گفت که جنگ نمی تواند مشکلات را حل کند و تحریم ها تنها آنها را پیچیده تر می کند. ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، کشورهایی که نفت روسیه را خریداری می کنند تحت فشار قرار داده است تا از این کار دست بردارند. واشنگتن به دلیل اینکه هند از روسیه نفت می خرد تعرفه های علیه هند اعمال کرده، اما از مجازات چین که روسیه را شریک استراتژیک همیشگی می داند خودداری کرده است. فرمانده یه نیروی انتظامی رشت روز شنبه از پلمب دو واحد صنفی به دلیل آنچه محل قماربازی و سلب آسایش عمومی خواند خبر داد. به گفته عیسی روشنقلب در دو مأموریت جداگانه در حاشیه شهر رشت 36 نفر هنگام قمار دستگیر شدند. فرمانده یه نیروی انتظامی رشت همچنین از کشف و ضبط بیش از 130 قلم آلامت قماربازی، دو دستگاه خودپرداز آبربانک سیار و مبالغ زیادی وجه نقد از این اماکن خبر داد. بر اساس این گزارش پس از تشکیل پرونده با دستور قضایی متهمان روانه زندان شدند. پلیس لندن اعلام کرد که حدود 110 هزار نفر روز شنبه در مرکز لندن برای راهپیمایی و تجمعی که توسط تامی رابینسون فعال راست افراطی سازماندهی شده بود گرد آمدند، در حالی که حدود 5 هزار نفر از فعالان ضد نژادپرستی اعتراض کوچکتری را در مخالفت با آن برگزار کردند. تامی رابینسون 42 ساله رهبر سابق و از بنیانگذاران گروه راست افراطی لیگ دفاع از بریتانیا است. او ضد تراجنسیتی ها و ضد مسلمانان به خصوص مسلمانان مهاجر است و سوابق محکومی های کیفری متعددی دارد. روی پرچم ها ترکیبی از شعارها از جمله قایق ها را متوقف کنید، آنها را به خانه بفرستید دیده میشد. عده‌ای از چهره های شناخته شده راست افراطی از سراسر اروپا و ایالات متحده در این تجمع سخنرانی کردند. این تظاهرات بر زمینه افزایش احساسات ضد مهاجرتی در بریتانیا رخ میدهد. در ایران امید جهان خواننده پاپ که بعد از اجرای یک کنسرت در شهر بم دچار سکته قلبی شده بود روز شنبه درگذشت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اعلام کرد که این خواننده در بیمارستان پاستور بم جان خود را از دست داد. به گفته یه رئیس اورژانس بم، امید جهان در اولین ساعات بامداد روز شنبه پس از دو نوبت عملیات احیای قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پاستور بم بستری شده بود. رسانه‌های ایران می‌گویند این خواننده پس از اجرای یک برنامه موسیقی در جشن خرمای شهر بم در شامگاه روز جمعه دچار حمله قلبی شد. او که فرزند محمود جهان خواننده موسیقی محلی آبادان است، هنگام مرگ 43 سال داشت. محمود جهان پدر امید جهان در سال 96 در شهر ماهشهر و پیش از اجرای کنسرت دچار سکته قلبی شد و درگذشت. پیام درفشان وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به اکباتان در گفتگو با سایت دیوان ایران از نقض احکام صادری تمام متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته آقای درفشان این رأی هفته گذشته به وکلا ابلاغ شد و برای بررسی دوباره و رفع نواقص به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است. این وکیل دادگستری افزود فرجام خواهی وکلای تمامی متهمان پذیرفته شده و در نتیجه احکام اعدام فرجامخواهی وکلای تمامی متهمان پذیرفته شده و در نتیجه احکام اعدام لغو شده است. به گفته پیام درفشان انتظار می‌رود پس از ارجاع پرونده متهمان به دادگاه کیفری قرار بازداشت آنها لغو شده و امکان آزادی موقت آنان هم با وثیقه فراهم شود. پرونده شهرک اکباتان به حوادث 4 آبان 1401 و اعتراض‌های سراسری در ایران باز می‌گردد که طی آن یک نیروی بسیجی به نام آرمان علیوردی در این شهرک مجروح و دو روز بعد جان باخت. پس از این حادثه بیش از 50 نفر از جوانان ساکن این شهرک توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شد. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. در این خصوص بشنوید گزارشی را از رویا ملکی.
اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی و فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. به گفته صادرکنندگان بیانیه، اقدامات نهادهای اطلاعاتی ایران علیه مخالفان سیاسی در خارج از کشور بخشی از الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول است که حاکمیت ملی کشورها را به وضوح تضعیف می‌کند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به همراه استرالیا و نیوزیلند جمعه شب این بیانیه را صادر کردند و تاکید داشتند در برابر اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. در این بیانیه آمده سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای در تلاش برای قتل، آدم‌ربایی و آزار مخالفان در خارج از کشور بودند. همچنین جمع‌آوری و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و سازماندهی حملاتی برای ایجاد تفرقه اجتماعی و ترساندن جوامع یهودی به عنوان نمونه دیگر از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ذکر شده. بیانیه همچنین با یادآوری اهداف تأسیس این مکانیزم بر عزم گروه 7 و شرکای بین‌المللی برای مقابله با تلاش دولت‌های خارجی در جهت ساکت کردن، ترساندن، آزار دادن و تهدید افراد در داخل مرزهای آنها تأکید کرده است. رسانه‌های غربی در یک سال گذشته گزارش دادند استفاده حکومت ایران از باندهای تبهکار برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در کشورهای غربی شدت گرفته. آمریکا و بریتانیا نیز اعلام کردند که با موجی از توطئه‌های طراحی شده توسط نهادهای اطلاعاتی ایران برای روبودن یا قتل مخالفان روبرو بودند. جمهوری اسلامی ایران سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامه خود دارد. در سالهای اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آنها در داخل کشور فشار آورده است.
رویا ملکی گزارش می‌داد. و اما در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا، منابع پزشکی در غزه روز شنبه گزارش دادند در رشته حملات تازه اسرائیل به این باری که دست کم 32 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 12 نفر از کشته شدگان کودک هستند. اسرائیل در روزهای اخیر حمله های خود را در سراسر غزه تشدید کرده و چندین ساختمان بلند مرتبه را تخریب کرده. ارتش اسرائیل حماس را متهم به نصب تجهیزات نظارتی در این ساختمان ها کرده است. به گفته امدادگران در پی فراخوان ارتش اسرائیل برای تخلیه غزه، بسیاری از ساکنان این باری که به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل همچنان سرگردان هستند و هیچ جای این منطقه ایمن نیست. و اما معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تعلیق فعالیت‌های 4 باغ‌وحش به دلیل ضعف شدید عملکرد آنها خبر داده است. این باغ‌وحش‌ها در زرندیه استان مرکزی، زابل، سمنان و بابلسر فعالیت می‌کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از حمید زهرابی گزارش داده که بر اساس ارزیابی‌ها حدود 30% از باقی وحش های ایران در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارند و ورود گونه های وحشی به این مراکز منع شده است. رئیس اداره سازماندهی دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست هم گفته است از باقی وحش های موجود در سطح کشور تنها 14 باقی وحش مجوز سازمان حفاظت محیط زیست را دارند. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. شبتون در ادامه در ایران خوش.